گذشته صبح.
هر روز قول و قرار عاشقی،
ستاره،
هر بار
گل،
منی که روبروی شما نشستم،
درخت،
هر ساعت چشم هایی که
آسمان
به گنبد شما خیره شد.
امان از آسمان.
اللهم ارزقنا زيارة مولانا علي بن موسى الرضا وارزقنا شفاعته، انك على كل شيء قدير. خدایا به ما توفیق بده که از دوستان و محبان مولا علی بن موسى الرضا باشیم.
السلام علیک یا قریب الغربا.
بعضی دلا خیلی نازوکه،
بعضی دلا مثل بلوره،
دل بعضی آدم ها مثل بلوره،
زود میشکنه.
قاصدکی روی دستام نشسته، یه نفس عمیق و دلی که مسافر حرم شماست.
برو مادر، خدا به هم
فردا از طرف من روح ماشو ببوس.
السلام علیک یا امام الرحوم، ایها الشمس الشموس، ایها المدعون به ارزش.
هرگز نمیرد آن که دلش جلد مشهد است، حتی اگر که بال و پرش را جدا کند.
اما نزاس، اما نزاس.
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
بخوان دعای فرج را، دعا اثر دارد، دعا کبوتر عشق است، بال و پر دارد. بخوان دعای فرج را و عافیت به طلب، که روزگار بسی فتنه زیر سر دارد. آقا جان، آدینه که می شود دلها بیقرار شما می شود. آقا جان یا صاحب الزمان، هر روز و هر لحظه، هر جمعه و هر هفته، فقط می گوییم به امید دیدار.
تمام حرف های با تو به یقین شنیده می شوند. شنیده که می شوند آدمی دلش پر می کشد برای دیدن و برای گفتن آخرین حرف های ناتمام. به امید دیدار. به امید دیدار فرصتی است برای از تو گفتن و از تو شنیدن. محملی در فضای مجازی برای به اشتراک گذاشتن موضوعات مهدوی.
به امید دیدار.
به امید دیدار مستندی است که می‌پردازد به موضوعات عمیق مهدوی. کاری از گروه جوان و اندیشه شبکه رادیویی جوان.
نشسته بودم پای اینترنت و داشتم توی سایت‌های فروش گوشی چرخ می‌زدم. می‌خواستم یه گوشی نو بخرم. خدای من، چقدر مدل‌های مختلف. آدم مات و مبهوت میشه، اصلا گیج میشه، قاطی میکنی که از این همه تنوع کدومش رو انتخاب کنی. اصلا آدم میمونه که واقعا کدوم بهتره، کدوم رو بخره. به خودم گفتم من که بیشتر از 4 میلیون تومان نمیخوام خرج کنم. بذار حدود قیمت رو محدود کنم، بلکه یکم انتخابم راحت تر بشه. محدودیت قیمت رو اعمال کردم. اما چه فایده بابا؟ بازم 50 تا گزینه به این پیشنهاد کرد. نمیدونستم چی کار کنم. مونده بودم از بین این همه تنوع خدمات و امکانات گوشی کدوماشو انتخاب کنم یا کدوماشو کنار بذارم. دوربین بالاتر رو بردارم یا حافظه داخلی بیشتر رو؟ از اونا که اثر انگشت داره بردارم یا از اون یکی ها؟ یه مدل بود دوربینش خیلی خوب بود، حافظه داخلیش هم خیلی خوب بود، اما از قیافش نه اصلا خوشم نمی اومد. خیلی پهن بود. آره خیلی پهن بود و همچین بزرگ بود، خوش دست نبود. یه مدل دیگه بود قیافه و قوارش خوب بود، دوربینش هم بد نبود، اما سی‌پی‌یوش اونقدر که من میخواستم نبود. تازه داشتم وسوسه میشدم که یکم رنج قیمت رو بیشتر کنم. به خودم گفتم نکنه یکم رنج قیمت رو بیشتر کنم مدلای بهتری هم پیدا بشه. حالا این ور اون ور یکم صرفه‌جویی میکنم، پولش رو جور میکنم دیگه. چقدر انتخاب کردن سخته. کاش یه مدل بود همه چی رو با هم داشت، قیمتش هم خوب بود. به خودم گفتم بذار پیام بدم ببینم بچه ها راجع به گوشی و این داستانا چی میگن. پیامو که فرستادم تو گروه، چند دقیقه بعدش محسن این پیام صوتی رو فرستاد تو گروه.
واقعا انتخاب گوشی کار سختیه دیگه. آدم مجبور بین این همه مزیت بعضی ها رو کنار بذاره تا بعضی دیگرش رو انتخاب کنه. آخه هیچ گوشی نیستش که همه خوبی ها رو با هم داشته باشه. من خودم خیلی وقتا چشپرا بودم که این گوشی که دارم مدل جدیدش وارد بازار شه. خیلی هم تعریفش شنیده بودم. وقتی هم اومد تو بازار با کلی شوق و ذوق رفتم پای اینترنت تا ویژگی های جدیدش رو بخونم. خیلی جالب بود، به جای اثر انگشت تشخیص چهره رو به گوشیش اضافه کرده بود. دیگه قفل گوشی به محض دیدن چهره یا صاحب گوشی باز میشد. صفحه نمایشش هم بزرگتر کرده بود. اما خب خیلی عجیب بود. دیدم حافظه‌اش از قبلش یکی کمتره. خلاصه اینکه انتخاب گوشی خیلی سخته. معمولا نمیشه یه چیزی انتخاب کرد که همه خوبی‌ها رو با هم داشته باشه. حالا نه فقط انتخاب گوشی، آدم هر وقت میخواد یه چیزی بخره این وسواس سراغش میاد. منم هم همیشه موقع لباس خریدن این وسواس به جونم میفته. چی بخرم، چه جنسی بخرم، چه رنگی بخرم، چه جوری با هم ست کنم. دیگه باورتون نمیشه گاهی وقتا اینقدر ذهنم درگیر میشه که اصلا از خرید منصرف میشم. برمیگردم خونه راحت، فعلا با همین لباسا میسازم تا بعده.
واقعا خیلی جالب بود برام. آخه میدونین فکر میکردم فقط من اینجوریم، اما نه، انگار خیلی ها تو انتخاب وسواس دارن. این حرف وقتی برای من مسجل شد که محمد این پیام صوتی رو فرستاد توی گروه.
میدونی چرا انتخاب کردن برای ماها سخته؟ چون آدمیزاد همش دنبال یه انتخابیه که همه چیزو با هم داشته باشه. خب نمیشه که. من خودم رو کشتم تا بتونم این حرف رو به مامانم بقبولونم، اما هنوزم حرف خودشو میزنه. الان 2 سالی است که داریم با هم بریم خواستگاری. از هر خواستگاری که برمیگردیم همین که پامون از در میذاریم بیرون شروع میکنه ایراد گرفتن از دختره. اصلا نمیذاره من حرف بزنم. قبل از اینکه من چیزی بگم پرونده طرف رو مختومه اعلام میکنه. یه بار رفته بودیم خواستگاری یه دختری که یکی از فامیلامون بهمون معرفی کرده بود. خدایش خیلی خانواده نجیبی بودن. هم پدر و مادر دختره، هم خود دختره. به خودم گفتم این یکی رو دیگه مامانم نه نمیاره. دختره بنده خدا تازه دماغشو عمل کرده بود. میگفت پولیپ داشته. مادر من همچی خیره شده بود تو صورت دختره که من خجالت میکشیدم. یواشکی بهش گفتم مامان چرا اینجوری نگاه میکنی؟ زشته به خدا. گفیس میخوام دقت کنم تو صورتش. آقا همین که پامون از در گذاشتیم بیرون مامانم شروع کرد غرغر کردن. گفتم مگه چش بود مادر من؟ گفت دختره کلی خرج کرده، خورتومش کرده دماغ. اون وقت میگه پولیپ داشته. دروغ که حناق نیست. با خنده گفتم ننه تو از کجا میدونی دروغ میگن؟ میگه تو ساده ای. هنوز مونده تو آدم شناس بشی. من تو کسی دروغ بگه میفهمم. من سخت نمیگیرم. تویی که ساده میگیری. بس یه عمر زندگی پسر. یه انتخاب ساده که نیست. یه بار دیگه رفته بودیم خواستگاری. اونم خدایش دختر خوبی بود. خیلی مؤدب اومد سلام کرد و چای تعارف کرد. همون چند دقیقه اول مامانم اشاره کرد که پاشیم بریم. گفتم ننه کجا بریم؟ ما که هنوز حرفی نزدیم. خلاصه با یه آبر ریزی پا شدیم اومدیم بیرون. گفتم مامان این یکی دیگه چه عیبی داشت؟ گفت ندیدی وقتی سلام کرد صداش چجوری بود؟ انگار از ته چاه در می اومد صداش. یکی نیست بگه خب مادر من اونی که شما دنبالشی باید سفارش بده کارخونه برات بسازه. کدوم آدمیه که ایراد نداشته باشه؟ بالاخره هر کسی یه خوبیایی داره یه بدیایی. همین خود من که پسرتم مگه بی عیبم؟ والا به خدا فکر کنم من از دست این مادر بترشم.
از دست این محمد راست میگه بنده کنم مادرش خیلی سخت بوده تو انتخاب همس. انتخاب همسر به خودی خودش انتخاب خیلی سختیه، اما با این وجود مادر محمد هم زیادی مطلب خشخاش میزن. همه هم بهش میگن هاش خانم سخت نگیر انقدر، پسرت سنش رفته بالا، اما اصلا به خرجش نمیره. خب شاید هم حق داره، آخه فقط همین یه پسر رو داره، میخواد یه عروس بگیره که همه چی تموم باشه. چند دقیقه بعد مسعود یه پیام صوتی فرستاد که یه باب جدیدی توی بحث باز کرد.
منم از اونام که همیشه تو انتخاب وسواس دارم. همیشه این وسواس وقتی سراغم میاد که میخوام دعا کنم. جاتون خالی امسال رفته بودم کربلا، از بس ازدحام بود نمیشد رفت نزدیک زری. اما من میخواستم برم زیر قبه. یهو دیدم گوشه یه جایی وا کردن، تونتون ظاهرا میان میرن یه دستی به زری میرسونن. خادم هم فوری از این طرف ردشون میکنن. منم رفتم همون طرف. تو همون چند سنی که زیر قبه بودم هزار تا حاجت اومد پیش چشم. اصلا نمیستم کدوم رو انتخاب کنم. اصلا هنگ کرده بودم. قبولی کنکورم، مشکل سربازی داداشم، مرزی آقا جون. آدم اصلا گیج میشه، نمیدونه چطور اولویت بندی کنه. کلا هر وقت یه حس خوب دعا کردم به هم دست میده، نمیدونم تو اون لحظه های قیمتی اول چی بخوام. من همیشه این مشکل رو دارم.
دقیقاً منم همین جوریم. بعضی لحظه ها هست که یه حال خیلی خوشی به هم دست میده. اون لحظه ها آدم حس میکنه چند قدمی اجابته. گاهی وقتا تو زیارت امام رضا علیه السلام یا تو شبای قدر این حس میاد سراغم. شاید سرجم یه دقیقه هم نباشه، ولی اون چند لحظه با همه ی لحظه های مناجاتم خیلی فرق داره. اون چند لحظه آدم گرفتار همین وسواس میشه که الان از خدا چی بخوام؟ از بین حاجتام کدومشو انتخاب کنم؟ کدوم حاجت اولویت داره؟ یاد این سکانس افتادم از سریال پایتخت. همون سکانسی که یکی از دوستای نقی از مشهد باهاش تماس گرفته بود و گوشیو گرفته بود رو به حرم. حالا نقی مونده بود که از امام رضا چی بخواد.
من نمیدونم چرا وقتی تو پیشگاه آقا قرار میگیرم اصلا من نمیدونم اولویت بندی من فراموشم میشه، نمیدونم چی اول بگم چی بعدا.
سلامت چرا بگو
نخیر داداش بچه منو بگو سالم به دنیا بیاد.
نخیر منو نگو کمار منم بگو آقا.
منم میدونم آقا دعا کن بگو سال بعد ایشالله عرستو چهار تا پسر باشه، باشه چهار گلو، دو تا ایرانی دو تا چینی. چشم اصلی بله والله قبل از همه به همه ما، به همه ملت ما، به همه هر کسی میشناسیم دور آشنا نزدیک خانوادمون صحت و سلامتی بده. برای همه آرزوی تندرستی دارم، همه ما خوشحال باشیم. اون قضیه هم که دیگه خودت بهتر میدونی دیگه، من نگم بهتر، من قهرمان کنم اون رضا ایشالله.
علی نگی با کی حرف میزد؟
با امام رضا.
دوست این هلا تو حرمه داره با اون.
الو
امام رضا گفتم خیلی بریم امام رضا. هزار کیلومتر بود اینجا تلفنی خود طلبید خودش.
الو میشه من با امام رضا حرف بزنم؟ اسموسا
بله میشه.
آره قضیه کشتی رو خودش فهمید بالاخره. بله دیگه میره مسابقه می. بله چهار و پنج فقط شما دعا کنین دیگه، خیلی هم زحمت کشیدین. دستتون درد نکنه.
خانم رایل میخواد با امام رضا صحبت کنه.
اسموسا یه بار دیگه میشه زحمت بکشی گوشی رو بگیری سمت حرم، یه نفر اینجا بخواد صحبت کن. خانم چوچان
واقعا یکی از جاهایی که وسواس میاد سراغ آدم همین موقع حاجت خواستن از خداست. آدم گیر میکنه زیر یه آواری از آرزوهای کوچیک و بزرگ که نمیدونه کدومو انتخاب کنه. ای کاش یه انتخابی بود که همه ی خوبی ها رو با هم داشت. به خودم گفتم بذار یه پیام بدم به استاد فرهمند ببینم در این مورد نکته‌ای دارن یا نه. چند دقیقه بعد ایشون این پیام صوتی رو فرستاد.
یکی از دغدغه‌های همه ما آدم‌ها در طول زندگیمون انتخاب‌هامونه. چه پیدا کردن مکانیزم و روشی برای انتخاب بهتر و چه اساساً تشخیص انتخاب بهتر، یعنی هم در هدف و هم در روش و مسیر ما همیشه دغدغه داریم و دچار وسواس هستیم و گاهی بعضی ها انتخاب هاشون طول میکشه. دیدید مثلا بعضی ها سریع خرید میکنن، بعضی ها طول میکشه. یه لپتاپ 20 میلیون تومانی شما میخواید بخری، عقلانی نیست که به همون اندازه که یه چیپس 2000 تومانی میخوای بخری وقت بذاری و عقلانی هم نیست که به قد یه خونه 2 میلیاردی وقت بذاری. دقت میکنید هر مطلوبی رو به اندازه خودش باید برای انتخابش شما وسواس به خرج بدی. این بذاریم کنار. فکر کنید شما وارد حرم سید الشهدا شدید، به دلایلی برای شما روشن شده و فرمودند که یا من الاجابتو تحت قبته. عرض به محضر شما، شما فکر کن تحت قبه سید الشهدا قرار گرفتی، فضا هم تنگه، مثلا ایام محرمه، مثلا ایام اربعینه، میدونی 5 ثانیه 10 ثانیه 20 ثانیه 1 دقیقه 2 دقیقه بیشتر واقعا بهت آسیب وارد میشه یا داری جایی عده دیگه ای که اونها هم مشتاق زیارتن رو تنگ میکنی. اینجاست که قصه اینه که انتخاب باید بکنی از بین خواسته هات و فکر کن شما ایمان داری که آنچه که میگویی مستجاب میشه. یا مثل قصه ها یک فرشته اومده میگه 3 تا آرزوی برآورده شده داری. اونجا طرف اگر عاقل باشه میگه نیم ساعت به این وقت بده انتخابم رو تعیین بکنم. اگر کسی زیر شما بشنوی تحت قبه باشی، شما هم همون موقع ببینی بغل دستید میگه یا امام حسین من یه دعای مستجاب دارم، اون دعای مستجاب اینه از اینجا که رفتم بیرون یه فلافلی خوب پیدا شه من ساندویچ بخورم، میخندی. شما الان لبخند زدی، چرا؟ چون به نظر شما سوزوندن یک اوپن دعای مستجاب برای فلافل ارزش نداره. یعنی شما عقلت، فهمت، باورت، شعورت بهت میگوید که برای فلافل نیاز نیست به امام حسین التماس کنی، اونم تحت قبه. و البته صاحب الکبار هو صاحب الصغار. اما الان به شما گفتند که یه چیزی بخواه، یه چیزی بخواه، نمیگن یه چیزی بخواه، میگن چند تا چیز بخواه، وقتت محدوده، میخوای انتخاب کنی. فلافل کجای صف قرار میگیره؟ اصلا میره بیرون از صف. ولی اگر مستأجر باشی برات مهمه، اگر بچه دار نشی و بچه بخواهی برات مهمه، همسرت، خودت، پدرت، مادرت، فرزندت، عزیزت، برادرت مبتلای به مشکلی باشه، بیماری باشه، مسئلهی معضلی باشه، بر خودت مقدمش میکنی. یعنی انتخاباتو سلکتیو میکنی، میچینی بر یک مبنایی، اون مبنای یک کلمه است، اولویت ها. درسته؟ اگر کسی عاقل باشد پس اولویتش رو خرج یک چیز غیر مهم نمی کنه، یک مسئله غیر مهم رو نمی آورد بنشاند در کنار. مثل اینکه فکر کن شما دیدید بچه ها گاهی اولویت هاشون چقدر با بزرگترها فرق داره و شما با لبخند با بچه مواجه میشی. چرا؟ چون قضاوت می کنی او را به بیعقلی. بچه گریه میکند، میگی چرا گریه کردی؟ میگه چرخ این ماشین پلاستیکیه که 5000 تومان خریده بودیم در رفت. از نظر شما کل 5000 تومان هم اگر در میرفت گریه نداشت، ولی او برای او گریه میکنه. عرض به محضر شما، پس ما در واقع وقتی یک کسی یه اولویت ناشایستی رو میاره میذاره توی، یعنی یک مطلب ناشایستی رو میاره در اولویت قرار میده، اولین قضاوت ما در مورد او اینه که دانشش کمه، بینشش ضعیفه و عقل نداره. مثل همون ترجیح پفک بر جواهر. آره، کوته نظره. در واقع همون این که میگن همت بلند دار، که مردان روزگار از همت بلند به جایی رسیدن. در تشخیص اینکه مهمترین شخص کیه پس هیچ کی تردید نداره. حالا برای امام زمان علیه السلام چی مهمترین؟ اون چیزی که میخوام بگم قدر متیقن همه کسانی است که مهدی پژوهن و مهدویت پژوهن و اندیشمند دینیان اینه که آقا در تاریخ حیات این وجود مقدس و مبارک این است که سحرگاه جمعه نیمه شعبان 255 به دنیا آمد، 8 ربیع الاول 260 به امامت رسید و از آن روز در پرده غیبت. خب یک همچه موجودی با یک همچه جایگاهی که به یمنهی روز غلورا و اهم ما خلق الله، یک همچه انسانی افضل و ما خلق الله، افضل و من خلق الله، کسی که بنا عبد الله و بنا عرف الله و بنا وحد الله، معرفت الله به واسطه اوست، بندگی خدا به واسطه و از طریق اوست و توحید جز با مسیر او محقق نمی شود و کسی موحد نمی شود مگر از در خانه او، چنین کسی فاصله بین ما و او یک در است. باز شدن این در آیا مهمترین چیز در عالم نیست؟ لذا عاقل وقتی در صفی قرار می گیره که می انجامه به تحت قبه، اگر یک ثانیه تحت قبه قرار بگیرد این میاد تو ذهنش، میگه من مریضم، من بدهکارم، من عزیزم بیماره، عزیزم گرفتاره، ولی ما کجای عالمیم؟ نه اینکه درد خودش، درد عزیزش، گرفتاری خودش، گرفتاری عزیزش، گرفتاری نیستن، گرفتاری هم مهمن ولی اهم نیستن. اهم چیه؟ اون در باز شه، یملع الله به الارض قسطاً و عدلا، یعنی یک دری باز بشه که همه ازش منتفع بشن، نه فقط خودم، نه فقط خودمون. ارض یعنی در آسیای جنوب شرقی، در شمال آمریکا، در مرکز آفریقا، در قلب اروپا، همه جا نابجایی و ناروایی رو در زمین ریشه کن میکند، که اینها مفهوم مغز ظلم هستن، نابجایی و ناروایی همه رو ریشه‌کن میکنه. خب این درباز شدن، این کلید رو چرخوندن، در مقایسه با حاجت‌های دیگه جایگاهش کجاست. این کلید اینه که شما بگویی که این در رو خدا باز کنه. مفتاح الفرج الدعا، که شما بخواهی. بله طبیعی است که با سر و لباس آلوده تو حرم سید الشهدا نباید بری، بعد از نجاسات عاری باشی وقتی میخوای بری تحت قبه. بله شرایط این که دعای شما مستجاب بشه غیر از این که تحت قبه قرار بگیری اینه که آینه شو جمال پری طلعتان طلب، جاروب کن تو خانه سپس میهمان طلب. بله اینا رو میدونیم. باید صالح باشی تا دعای صالح دعای صلح‌آمیز بکنی، اینها رو همه رو بلدیم. دعا تبدیل نشه به یک مفهوم انفعالی بیخاصیت برای آدمی که هیچ شأن اجتماعی فعالی ندارد، نشسته گوشه صندوقخونه فقط میگه خدایا بده بخورم به پا نمیرم. بله تمام ادب و دعا، تمام شرایط اجابت، تمام آنچه که باید در من به عنوان پیش‌فرض باشد تا بشوم عبدالله، که بشوم بگه یا عبادی بنده من اصلا بشم بنده او. اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، عباد اول بشم جز عباد بعد بگه قریب هم من، ادعونی استجب لکم بشه. اینا رو بلدم پیش فرضا رو، ولی الان در مقام دعا چی بخوام؟ الان در مقام دعا، اهم دعا، عاقل جز برای این چیزی نمیخواهد. نه اینکه چیزای دیگر رو نمیخواهد، میخواهد، در این جایگاه نیست. عاقل اهم اشیاء، اهم حقایق، اهم مطالب، اهم مسئلات در نزدش سؤال و درخواست و گدایی است برای باز شدن در زندان غیبت.
دعا برای فرج بهترین انتخاب بین دعاهاست، انتخابی که همه خوبیا رو با هم داره، انتخابی که به قول خودمون رو دست نداره. هر چی خیر و خوبی بخوای تو این دعا هست. از این دعا بهتر واقعا نمیشه پیدا کرد. به امید دیدن روزی که این دعای زیبا به اجابت برسه و بتونیم روی ماه تر از ماه امام زمانمون رو ببینیم. به امید دیدار.
آقا ناصر ساندویچ ما آماده نشد؟
سلام آقا ناصر.
چرا الان آماده میشه؟ علیک سلام آقا. یه لحظه خانم ها آقایون، یه مقدار فاصله اجتماعی رعایت کنید جانم. بفرمایید
یه ساندویچ خیارشو.
بابا تو کشتی ما رو ساندویچ خیارشو نمیخوای بیخیالشی؟
تا زمانی که از خیارشو بیژن استفاده میکنی من فقط همین رو سفارش میدم.
بشین و یه کارش کنم. بشین.
جشنواره قرعه کشی بیژن هر دو هفته 7 جایزه 50 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی برای 7 نفر. برای شرکت در قرعه کشی کد روی بسته‌بندی انواع محصولات بیژن را به شماره 1780 پیامک نمایید.
بیژن طعم زندگی.
تخفیف‌های ویژه
صدای اون رادیو رو بلند می‌کنی.
تخفیف‌های ویژه فروشگاه‌های رفاه شروع شد. تخفیف‌های اساسی برای کالاهای پرمصرف شما تا پایان آذر. 40 قلم کالا با تخفیف‌های ویژه. جشنواره رفاه ایران در فروشگاه‌های رفاه سراسر ایران منتظرتونیم.
فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه.
همه ای ما برای ادامه تحصیل ملاک‌هایی داریم.
من دلم میخواد همراه با کار تحصیلم رو هم ادامه بدم. میخوام درسی که میخونم توی بازار کار به دردم بخوره.
اگه بتونم توی وقتای خالی روزم الکترونیکی درس بخونم خیلی خوبه.
ثبت نام تکمیل ظرفیت بهمن ماه دانشگاه دولتی پیام نور در مقطع کارشناسی 14 تا 20 آذر ماه از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور.
دانشگاه پیام نور، دانشگاه پیشرو.
سلام، میخوایم نظرتون رو راجع به طعم و مزه این سس بدونیم.
خوشمزه؟
طعمش که خیلی آشناست.
رنگ روشو که خیلی پسندیدم.
این حتما یه سس خارجیه.
دلپذیر نیست؟
کاملا درست گفتی، چون خود دلپذیره اما با این روش تولید خیلی متفاوت و پیشرفته تر.
دلپذیر بود، دلپذیرترم شد. سس کچاپ دلپذیر با روشی تازه در بسته‌بندی‌های جدید. دلپذیر، تا تفاوت در دلپذیر بودن است.
ساعت